رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه امروز ما خوش اومدید. در برنامه امروز من همنه خاکی همراه ثریا شهابی از رهبری حزب حکمت خط رسمی با شما خواهیم بود. در برنامه امروز سعی می‌کنیم موضوع تأمین رهبری انقلاب و کسب قدرت سیاسی رو با همدیگه به بحث بذاریم. در رابطه با این سوال اساسی رو پاسخ میدیم که تأمین رهبری انقلاب چگونه مؤثر است. اما در جوار پاسخ به این سوال کمی هم در مورد یا در رابطه با قطعنامه اخیر حزب کمونیست کارگری ایران که در همین رابطه به تصویب رسیده نیز صحبت میکنیم. حول این قطعنامه سعی میکنیم به چند نکته اساسی بپردازیم، از اینکه منشأ سوسیالیسم غرب و از دفاع تمام عیار به این بهانه از غرب صحبت میکنیم و این سوال رو جلو روی ثریا شهابی قرار میدیم که اساساً مدرنیسم و غربگرایی در کمونیسم کارگری بر اساس چه متدولوژی به آن نگریسته میشه و در این حال نقد ما به شرق زدگی اثر چه منفعت و چه جایگاه مشخصی است. در همین رابطه سراغ مفهوم کمونیسم ایدئولوژیک و کمونیسم سیاسی میریم و این سوال رو مطرح میکنیم که آیا کمونیسم سیاسی تبیینی برای توجیه راستروی حزب کمونیست کارگری نیست؟ اگر هست مشخصات این راستروی چیه و چطور میشه اون رو دید؟ در ادامه حول همین قطعنامه سعی میکنیم به مفهوم انقلاب همه با هم بپردازیم که یکی از مهمترین موضوعات و مباحث مربوط به آینده ایرانه و سعی میکنیم نحوه دخالت و نگاه به موضوع انقلاب همه با هم رو با هم بررسی کنیم. در نهایت به دو مفهوم انقلاب و به پیروزی رسیدن انقلاب صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که بتونیم در این برنامه این بحث رو و جنبه‌های متفاوتش رو باز کنیم. اجازه بدید وارد سوال اول بشم و سوال اول رو از مهمان برنامه‌مون بپرسم. به طور مشخص از شما درخواست دارم که به صورت موجز و جز به جز جنبه‌های متفاوت این سوال من رو پاسخ بدید، چون فکر میکنم یکی از مهمترین سوالاتیه که باید بهش پرداخته بشه و جنبه‌های متفاوتش مورد بحث قرار بگیره. حتی اگه لازم شد ما میتونیم در آینده به طور مشخص برنامه‌ای سر همین موضوع داشته باشیم. فکر کنم شما موافق باشید که ایران کشور انقلاباته. ما شاهد چندین انقلاب در ایران بودیم. آخرین نمونهش انقلاب کلاسیک 1357. سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی بدون شک میتونه یکی از گزینه‌های محتملی باشه که در آینده ایران اتفاق بیفته. هرچند که برای اینکه این اتفاق بیفته جامعه ایران باید در موقعیت خاصی علیه جمهوری اسلامی قرار بگیره و باید جنبش‌های مشخصی با خواست و مطالبات و افقشون دست بالا رو بگیرن. اما مهمتر از همه این مسئله ها و مسائل تأمین رهبری همچین انقلابیه. یعنی حتی اگه یه انقلابی در یه جامعه در جریان باشه، تأمین رهبری اون انقلاب فکر میکنم یکی از مهمترین سوالاتیه که بهش پاسخ داده بشه و من این سوال رو مستقیما جلو روی شما میذارم و میخوام از شما بپرسم که چطور میشه رهبری انقلاباتی رو در ایران تأمین کرد؟
بله، خیلی متشکرم. تأمین رهبری انقلاب، در مورد کدوم انقلاب صحبت میکنیم؟ علل اصول تحلیلی بخوایم صحبت بکنیم، خب تحلیل زیاده. در مورد کدوم کشور، کدوم انقلاب و در چه شرایط تاریخی صحبت کنیم؟ ما در مورد ایران صحبت میکنیم، کشوری که کشور انقلاب خیزه و با یک بورژوازی حاکمی داره میجنگه که به اسم یک انقلاب اومده به قدرت رسیده و با سرکوب اون انقلاب پایه‌هاشو سفت کرده و تونسته نظام اقتصاد سرمایه‌داری رو نجات بده. منصور حکمت میگه انقلاب در ایران انقلاب 57 نیست. مدلی که تقوایی میذاره انقلاب 57 و یه طوری میگه گویا خمینی خیلی نماینده نه مردم شد و انتخاب شد و حالا اینا پروسه همین رو میخوان طی بکنن. اینطوری نیست. انقلاب 57 خمینی رو نشوندن بر رأسش و یک گوادالوپی بود. درسته جریان ارتجاع اسلامی یک جریانی در حاشیه بود، وجود داشت و چپ هم در این انقلاب همگانی رفت به امید اینکه در اون ائتلاف در رهبری بتونه سهمی داشته باشه، حتی مدعی قدرت نبود. انقلابی که ائتلاف در رهبری باشه نسخه سوریه و نسخه لیبی کردنه، داریم میبینیم به چشم خودمون. همچین اتفاقی نمیفته در ایران، و اگه اتفاق بیفته مطمئن باشید که رهبر اون انقلاب یا دستجات پروناتو هن یا دستجات در اون حکومتی خود جمهوری اسلامیه که میخوان از این مرحله عبورش بدن و جمهوری اسلامی رو تبدیل به یک نظام خوشخیمی بکنن برای غرب. انقلاب آتی ایران یک انقلاب کارگریه، رهبری یک حزب کارگری، حزب کمونیستی کارگری که اتفاقا فاصله ها، جدال ها در سطح فکری و در روی زمین رو با همه ارتجاع کرده. این رو جنبشی که تو ایرانه داره به شما میگه، از رهبر کارگریش داره بهت میگه، به غیر از تئوری هایی که گفتی. جنبشی که دنبال روی نمی کنه از نفرت عمومی مردم از جمهوری اسلامی، و نفرت عمومی از جمهوری اسلامی رو دستمایه رفتن پشت پروژه های تخریب نمی کنه. اینکه جامعه چی میخواد، همه مردم چی میخوان، فرض کنید همه مردم بگن بیان به ایران حمله کنن، خب این شد انقلاب؟ تو دستگاه حمید تقوایی این انقلابه. در عراق نفرت از صدام احزاب کردی رو همه پشت سر حمله آمریکا آورد، آخر اونام نشدن اپوزیسیون، اونم یه انقلاب همگانی، انقلاب به اصطلاح رو نفر، رو چیزی که توده ها میخوان. 99% توده های مردم ایران خواهان تحریم اقتصادی، جنگ تجاری و بمباران ایران باشن، یک حزب کمونیستی و مدافع طبقه کارگر باید بگه نبه، نه اینکه دنبالش را بیفته. در هنچه برگردم به سوالتون، انقلاب آتی در ایران یک انقلاب کارگریه. طبعا حزب کارگری که استقلال طبقه کارگر رو در تمام جدال‌هاش حفظ کرده، از الاحواز و از جنبش قوم پرستان کرد و تا نسخه های تخریب جنگ تجاری آمریکا با ایران، فاصله اش حفظ کرده و جدال هر روزش هم با جمهوری اسلامی کرده، در همه این جبهه ها جنگیده، میتونه رهبری این انقلاب رو به دست بگیره و میتونه کل جامعه رو پشت خودش بیاره، میتونه جامعه رو حول خودش قطبی بکنه. طبعا به این معنی معلومه که در رأس تحولات اجتماعی قرار میگیره، طوری که شما فکر کنید تحرکات کارگری امروز تونست جامعه رو حول خودش قطبی بکنه، نه فقط بر مبنای نفرت از جمهوری اسلامی که نفرت دارن و برحقه، بر مبنای تأکید بر خواستها، شکل مبارزه، سنت و روش مبارزه و اعلام حضور، این که من حاضرم از این پیشتر برم، تو نمیتونی برو کنار، من حاضرم حتی کارخونه رو بچرخونم مستقل از این که میتونی یا نمیتونی. این موقعیتی هستش که جنبش کارگری توشه. انقلاب آتی در ایران انقلاب کارگریه. کدام انقلاب حرف حکمته؟ و دنبال توده ها و حرکت خود به خودی افتادن و ائتلاف رهبری انقلاب، فرمول لیبی کردن و سوریه کردن ایران. انقلاب ایران ائتلاف رهبری نخواهد داشت. فرمول انقلاب همگانی شکل دادن به یک ائتلاف در رهبری تحرکاتی که هست، که اون موقع این چپ دنبال رو هر ارتجایی میشه، موسوی و کروبی و ترامپ و دستجات هر کسی که نشون بده که بالاخره میتونه میداندار باشه. به هر حال امیدوارم به سوالتون جواب داده باشم.
اگر بحثو کمی بازتر کنیم، شما توی صحبتاتون اشاره کردید که تأمین رهبری این انقلاب به واسطه یک حزب کمونیستی که استقلال طبقاتی خودش رو حفظ کرده باشه امکان پذیره، یعنی شرطی که براش گذاشتید وجود همچین حزبیه، که من درست متوجه شدم یا اشتباه؟ حتما شما میتونید در موردش حرف بزنید، ولی دوست دارم اینو کمی بازتر کنیم. در این حالی که شما از استقلال حرف میزنید، بدون شک وقتی که ما کمونیسم کارگری و جنبش کمونیسم کارگری رو نگاه میکنیم، یکی از پایه‌های اصلیش اینه که، یعنی یکی از بحثایی که مطرح میکنه اینه که حزب باید یه حزب اجتماعی باشه، به این معنی که بتونه لایه‌های متفاوت جامعه رو نمایندگی کنه و بتونه بخش‌های متفاوت جامعه این حزب رو به عنوان پرچم خودش انتخاب کنه. سوالی که شاید پیش بیاد و فکر کنم سوال مهمی هم باشه، دوست دارم کمی در این رابطه حرف بزنید که چطور میشه استقلال طبقاتی رو حفظ کرد و همزمان دوچار یک نوع سکتاریزم یا یک نوع گوشه‌گیری یا دوچار غیر اجتماعی شدن نشد. این رو دوست دارم کمی باز کنید که توی کمونیسم کارگری نگاه به این مسئله چطوریه، چون اساسا تزی که پشت این بحثه که توی این قطعنامه از و توی خود گفتگویی که توی تلویزیون حزب کمونیست کارگری در این رابطه میشه، بحث سر اینه که میگن ما یه حزب اجتماعی هستیم و سعی میکنن از این تز استفاده کنن. دوست دارم شما کمی در این رابطه بیشتر توضیح بدید.
ببینید، حزب اجتماعی و سکت چپ چیزی هستش که خانایی نداره با مبارزه طبقه کارگر. شما استقلال طبقاتی تو حفظ میکنی به عنوان یک طبقه اجتماعی، طبقه کارگر یک طبقه اجتماعی. به همه چی کار داره، به محیط زیست کار داره، به مسئله زن کار داره، به اعدام کار داره، به زندان کار داره، به دستمزد کار داره، مبارزه اقتصادیشو میکنه، ولی میدونه تمام روبنای حاکمیت برای تأمین این مناسبات گندیده‌ای که ازش بهره کشی بکنه. نمیره که تو خیابون بگه مرگ بر استثمار. این کمدی که تقوایی درست میکنه برای پوشوندن اتفاقی که داره تو اون حزب میفته. دو قطبی کمونیسم سیاسی ایدئولوژیک چیه؟ ما هیچ وقت نقد چیزی نکنیم که اینا جریانات ایدئولوژیکن. هر کسی میتونه شما هر موقع بخواید نقد بنیادینی بکنه به شما بگه ایدئولوژیک. من ایدئولوژیکم. اجتماعی و غیر اجتماعی سکتی، اتفاقا اینا سکتن. نمونه مبارزاشو هیچ جا نمیتونی تکثیر کنی. اکس مسلمو برین تو ایران تکثیر کنین میشه؟ کو اصلا جنبش اکس مسلم داریم؟ این سکته. فتنه، جنبش فتنه درست کردن، اسم فتنه اومد، فکر کردن شال و کلاه کردن که آخ داره دریچه‌ای باز میشه، دنبالش افتادن جنبش فتنه تعریف کردن، خوابید. اینا سکتن. اون سکته، سکتیه که تحرکاتش ربطی به تحرکات اجتماعی نداره، ربطی به موجودیت اجتماعی طبقه کارگر نداره. طبقه کارگر به نفعش نیست جنگ تجاری را بندازن. اینا مشکلی ندارن با جنگ تجاری. این سکته، سکتم از یک تعلق طبقاتی جنبشی در میاد. خورده بورژوای بی افق ناامید شده از امکان ابراز وجود در جامعه خودش میبنده به بالا، یا به موسوی حسین موسوی، یا موسوی یا به ترامپ یا به وردا، به هر جرجونه ولی امید میبنده. ما دو قطبی سیاسی ایدئولوژی نداریم، همه ایدئولوژیکن، هم سیاسیان. دو قطبی اجتماعی سکتی داریم، طبقه کارگری طبقه اجتماعی. به همه چی کار داره، ولی چطوری کار داره و تو جدالش چی میخواد و کیا رو عقب میزنه. در نتیجه این داستان جوک کردن یا کاریکاتور کردن بحثی که منصور حکمت در مورد حزب اجتماعی میکنه، حزب اجتماعی طبقه کارگر. معلومه که شما باید حزب اجتماعی باشید. نقد ما به فدایان خلقی نیست که شما ایدئولوژیکید، اینه که شما اجتماعی نیستید. مبارزه چهار تا چریک خرده بورژوای با انقلابی، هر چی من دارم افق رو میگم که به تنگ اومده که مردم خوابن بیدارن، این چرخ کوچیک بیاد چرخ بزرگ را بندازه، این سکته. نمیتونی تکثیرش کنی. ولی مبارزه یک حزب سیاسی که تو تپش روزمره مبارزه اقتصادی طبقه کارگر، تو مبارزه علیه بی‌حقوقی زن، تو مبارزه برای بهبود محیط زیست، تو مبارزه برای سیل زدگان، تو مبارزه برای کمک به زلزله زدگان، تو همه اینا راه حل داره، تو همه اینا فعالینشو به خط میکنه که دخالت بکنه با یک پلتفرم کمونیستی کارگری. کارگر یک موجود ایزوله‌ای نیست که در کارخانه فقط کارگره. از خونه تا مدرسه، از تولد تا مرگ یک طبقه است. از وقتی که بچهش مناسبات رو سر خانوادش خرابه تا تبدیلش بکنه، آمادش کنه، بفرستتش پشت خط تولید که ارزش اضافه تولید بکنه، تا وقتی که میره توی خونش و تا وقتی که میره توی گور. در نتیجه بحث داریم با اکونومیست ها که طبقه کارگر و طبقه فقط توی کارخونه میبینن، ما یک طبقه نمیبینن و مسئله زن رو به خودشون مرتبط نمیدونن، مسائل اکونومیستن. اونا سکت اکونومیستی سکت هم نیستن، خیلی هاشون جریان اجتماعی میشن، از توش اتحادیه در میارن و سنفیگری در میارن. اینا بحث کمونیسم سکتی و کمونیسم اجتماعی بحث حکمته. بحث کمونیسم سیاسی و ایدئولوژیک این اختراع جدید حمید تقوایی برای اینکه شیفت کنن که هر کاری کردن بگن ما اجتماعی هستیم، چون قرار دنبال هر موجی که بیاد از بالا را بیفتیم، از پایینم امید ببندیم که بلکه ما بیفتیم جلوی سر.
دقیقاً می‌خواستم به همین اشاره کنم که آیا نمیشه گفت این، چون اساساً این بحث کمونیسم سیاسی و کمونیسم ایدئولوژیک بعد از شعاری بود که توی دانشگاه تهران دانشجویان علیه مسیح علی نژاد دادن به بیشتر رو اومد و بیشتر روش پافشاری شد، شعاری که اونجا دانشجویان دادن بر علیه مسیح علی نژاد، و مشخصا اشاره شد که جریان حمید تقوایی اون اشاره کردن که اپوزیسیون نخواهند شد و بر علیه جمهوری اسلامی هستن. و بعد دیدیم که تز کمونیسم سیاسی و کمونیسم ایدئولوژیک ازش در اومد. دقیقا میخواستم به همین اشاره کنم، شما موافقید که این تبیینیه برای توجیه های راستوی حزب کمونیست کارگری؟ و اگه اینطوریه دوست دارم کمی این راستروی رو کمی مشخص و عینی تر کنیم، یعنی نشون بدیم که این راستروی ها کجاست، چند تا نمونه بیاریم ازش و نشون بدیم که اینا راستروی هن و زیر این تیتر میشه اینها رو لاپوشانی کرد.
ببینید در مورد اون شعار تقوای جوابشو از ایران گرفته، جوابشو دادن. اون حرکت هیچ نقدی از در ایران علیه این شعار شکل نگرفته، هیچ نقدش صورت نگرفته، برای اینکه مردم میترسن از جنگ تجاری، نفرت دارن از جمهوری اسلامی، از آمریکا هم بدشون نمیاد، ولی اثرات مخرب این شکاف رو میدونن. اون جواب خودشو از ایران گرفته. تقوایی بی پایه تر از ایناست در ایران. شما در تحرکات هفت تپه و اعتراضات کارگری هر روز هر بادی اومد اینا بدو بدو شال و کلاه کردن، بالاخره بنگاه خبری هن. بنگاه خبری هن. سود شال و کلاه کردن، اعتصاب هفت تپه رو تموم شده اعلام کردن، پشت مجمع عمومی دستساز جمهوری اسلامی رفتن، یه دفعه کردن که یه دفعه از توی این یه چیزی در میاد، شانساشون امتحان میکنن دیگه، دنبال هر چی میفتن، پا روز جنبشی ندارن به طور واقعی. جواب این حرکت هم از داخل گرفتن. اما اگه بخوایم راست رویشون رو در موردش صحبت بکنیم، ببینید این سندی که اینا منتشر کردن در واقع تیر خلاصی بود به پای اعتراض داخلی خودشون، جوابش به ما نیست، به ما فوش میدن. دوباره یه عده راه افتادن، همون لجن پراکنی هایی که خودشون تلویحاً معذرت خواستن علیه ما پرتاب کردن رو توی فضای مجازی راه انداختن، ولی این تیر خلاصی زده به پای منتقدین داخلی خودشون که این راست روی و این که ما اپوزیسیون نمیشیم و این که علیه دانشجوهای رادیکالی که از اون طرف هم خود جمهوری اسلامی میگه به این دلیل میگه مارکسیستن، نمیگه پرو آمریکان، نمیگه دشمن، نمیگه نوکر آمریکان، میگه پرو، میگه مارکسیستن، برای اینکه اونا رو عقب بزنه. این یه خط پایانی هست بر این ائتلافی که در حزب تقوایی وجود داشت. ائتلافی بود که گاهن یک این برابر میزد بیرون که ما مقابل این، یه جاهایی تو این پاراگراف هایی میبینید توی اون قطعنامه‌شون که سعی میکنن که یه جورایی علیه راستم یه چیزایی بگن، منتها خیلی بیخاصیته، بیشتر اعلام موضع. این یک شیفت کامله، پایان دادن به جدال داخلی خودشون. جواب ما نیست، ما بیشتر از اینا نقدشون کردیم در گذشته، بیشتر از اینا قدم به قدم در راست روی های خیلی افراطی تری، نه این راست روی، ما در راست روی دفاعشون از موسوی و جنبش سبز و همه اینا خیلی افشاشون کردیم. زیر فشار خودشون این رو دادن برای به خط کردن و متحد کردنشون، و یک خط پایانی است. مثل نشریه که اکثریت کار 57 اکثریت کار 57 اکثریت یه تیر خلاصی زد به شکافی که در سازمان چریک ها بود و کلن خط توده‌ای رو متحد کرد، خط توده‌ایشون رو متحد کردن حول این. اون پس خط ببخشید الان راست رویاشو اگه بخواید در سطح فکری میتونم براتون بگم، در سطح جنبشی میتونم براتون بگم، در سطح ادعاهایی که توی این سند هست میتونم براتون بگم، این رو بسته به برنامه شماست.
پس شما معتقدید که این قطعنامه بیشتر کارکرد درونی داره تا رو به بیرون، همچنان که اشاره کردید، گفتید بیشتر مد نظرش پاسخ به اختلافاتیه که درون خودشون هست. اگه این بحث رو کنار بذاریم و بریم سراغ یک موضوع دیگهی که تو همین قطعنامه در موردش حرف زده شده که فکر میکنم باز هم این خودش موضوع مهمیه که به طور مشخص و روشن در رابطش حرف زده بشه، دفاع 100% از غربیه که ما تو این قطعنامه باش روبرو هستیم، موضوعی که با این تبیین که منشأ سوسیالیسم و تکنولوژی غربه تمام قد خودش رو غربی معرفی میکنه. ابتدا بگم که وقتی که امروز اگر کسی بخواد بگه که کمونیسم کارگری چیه، یعنی اگه یه نفر خارج از محدوده‌ای که وجود داره خارج از ایران و بیاد در مورد کمونیسم کارگری بنویسه و بخواد لایه‌های متفاوت کمونیسم کارگری رو بحث کنه، یکی از چیزهایی که نمیتونه نادیده بگیره و باید در موردش حرف بزنه نقد کمونیسم کارگری به شرق زدگی توی ایران و به کمونیسم ملی و مذهبی توی ایرانه که کمونیسم کارگری توش واقعا کوشا بوده و یکی از مهمترین مباحثیه که تو این تاریخ شکل گرفته، جدل کرده و پیروزی‌هایی رو به دست آورده. یعنی میخوام ابتدا اینو بگم که ما به طور تاریخی توی کمونیسم کارگری با این مسئله روبرو هستیم و سوی دیگه امروز با حزب کمونیست کارگری، حمید تقوایی و قطعنامه‌ای روبرو هستیم که با تبیین اینکه منشأ سوسیالیسم و تکنولوژی از غربه تمام قد خودش رو غربی معرفی میکنه. در مورد این میخوام نظر شما رو بدونم که اصلا نگاه کمونیسم کارگری در رابطه با این مسئله شرق و غرب چیه؟ و آیا اصلا به نظر شما این دوگانه یه دوگانه واقعیه یا یه دوگانه کاذبیه؟ و اگر موافقید که واقعی نیست، یه دوگانه کاذبیه، دوست دارم بیشتر این رابطه حرف بزنید. نگاه ما هم به مسئله شرق هم غرب چطوریه و کمونیسم کارگری این رو چطور نگاه میکنه؟ آیا واقعا نتیجه نهایی کمونیسم کارگری اینه که ما از تبیین اینکه منشأ سوسیالیسم از غرب تمام قد میریم پشت غرب؟ من دوست دارم کمی در این رابطه حرف بزنید، چون فکر میکنم لایه های ظریفی توش وجود داره که میشه در رابطهش حرف زد و بحث رو در جنبه های متفاوت از هم دیگه جدا کرد.
اجازه بدین مقدمتاً من کوتاه در مورد جنبندیم از این اتفاقی که تو حزب تقوی افتاده بگم، حتما سر در مورد اون صحبت میکنم به تفصیل. ببینید، اتفاقی که افتاده، من گفتم این تیر خلاص به پای منتقدین خودشون بوده و یک کاسه کردن و اینکه حزب سیاستش اینه، لطفاً ساکت باشید. ولی اتفاق مهمی افتاده، همونقدر اتفاق مهمی افتاده که تو اکثریت وقتی که کار 57 در اومد، اگه اشتباه نکنم 57 بود، بله، که ما گفتیم بذارین به حزب توده بپیوندن، این همون اتفاقه. حزب تقوایی یه دست تصمیم گرفته که علنی، شفاف، روشن دیگه این دو دوز بازی و یه روز اینجوری یه روز اونجوری قایم شدن پشت این که آخ آخ منشعبین فلانن و فوش به کورش مدرسی و فوش به هنجاریان و فلان، تاریخ مصرفش تموم شده، پشت اینا دیگه قایم نمیشه و اومده صراحتا داره میگه من برنامه‌م چیه؟ اپوزیسیون نمیشیم. خمینی اپوزیسیون ما بود، خمینی تا روز آخر پیکار رو نرفت ملاقات کنه، اجازه نداد. این که تو خیابون چی میگه یه بحث دیگه است. و اینا در واقع ما ببینین، این که با هر کسی میشینیم، آدم با هر کسی میشینه مذاکره میکنه، ولی از چه موضعی و چی میگی؟ جمهوری اسلامی رو ایزولو کنیم، الان پرچم ایناست، ایزولو از چی بکنید؟ تموم شد، دوره تموم شده. اون موقعی که جمهوری اسلامی منزوی بود، یکی از بازیکنای صحنه از کی میخوای منزویش کنی؟ ترامپ. شما دیر تکون خوردید، ترامپ سازش کرد، باید زودتر می جنبیدین که به جای خانمه، به جای آقای پهلوی و خانم علی نژاد، شما برید اونجا بگید که اینجوری تحریم کن و اونجوری تحریم کن، برید مدیریت تحریم و جنگ تجاری آمریکا رو شما به عهده بگیرید. اینا دارن میگن که ما از این جنسیم، ما پرچمون ای جمهوری اسلامی رو ایزوله کنیم، اپوزیسیون نمیشیم، دنبال توده ها میافتیم، عین چپ 57 که به دنبال فرمان توده ها، هر چی توده ها بگن ما میریم. و این پرچم راست توده‌ای همون فرمانبندی عبدالله مهتدیه. تقوایی نمیتونه این کار رو بکنه به اسم کمونیسم کارگری، برای اینکه گنجینه‌ای از تئوری‌های حکمت هست و تاریخی از این حزب هست، به سادگی نمیتونه. اگر ابراهیم علیزاده نمیتونه کومله حزب کمونیست ایران رو یه دفعه تبدیل به کومله علیزاده بکنه، تقوایی هم نمیتونه به اسم حزب کمونیست کارگری تبدیلش بکنه به یه چیزی، به باز دوباره سازمانی مثل عبدالله مهتدی، که همش مسئلهش اینه که جمهوری اسلامی شکافی پیش بیاد بلکه به قدرت برسن. اونم میگه دنبال توده ها میفتم دیگه، اینم دنبال توده ها میفته، هر چی گفتن. بالاخره توده ها گفتن خمینی رهبر ماست، شما برو بیفت دنبالش. این فرمول تودهیستی راست رویشونه تموم شده، حزبش رفته پشت این. کمونیست های زیادی هستن که دور و برشن که جای تاسف داره، مون تا در واقعیت اینا کاندید مناسبی نیستن. اولین قربانیانی خواهند بود که برن توی هر تحرک، اگر ارتجاع میداندار بشه. کاندید بهتر حتی رضا پهلوی نیست. الان شما واشنگتن پست مینویسه که آقا جون رضا پهلوی شانس نداره، برای اینکه پشت به حکومت پهلوی داره و بعدم شانس این نیست. شانس دستجات در اون حکومتی طیف وسیعی از دو خردادیا که اومدن بیرون، همشون از شما بهتر تبلیغ میکنن. خانم علی نژاد خیلی بهتر از شما تبلیغ میکنه اون سیاستی رو که شما دارید، چرا بیان دنبال شما؟ دستشون هم به محافل قدرت در ایران وصله، اونا کاندید بهتر این پروژن. اینا دارن سرمایه گذاری میکنن روی پروژه سوخته، تازه میخوان برن ایزوله کنن جمهوری اسلامی رو. ترامپ آشتی کرد، دیر جنبیدین. اپوزیسیون نمیشن. این راست روی به اسم کمونیسم کارگری نباید در موردش بی تفاوت بود، نمیتونه این کار رو بکنه به اسم کمونیسم کارگری. میگه کمونیسم کارگری دستاوردهای حکمت نوشته شده هست و تاریخش هست که ما چطوری تو کردستان ایران ما با حزب اپوزیسیون، حزب بورژوایی جنگیدیم، جنگ نظامی کردیم. و رفقای زیادی بارها مثالهای متعددی زدن. و خود حکمت جدالی که با داشته با تقویی که کدوم انقلاب و بعدم جمهوری اسلامی حکومت شاه نیست که بره. بالاخره اینا میون بر زدن و قطعیش کردن و خیال خودشون راحت کردن دیگه. تئوریای مندرآوردی و فرمولمندیای مندرآوردی، یکی جمعیت شرق و غرب، یک جمعیت کمونیسم اجتماعی، کمونیسم سیاسی و ایدئولوژیکه. تا کل اون قطعنامه یه جاهای تعارفایی میکنه با راست فلان میکنیم که باید برن تو حجره های سازمانیشون علیهش مقاله بنویسن و جلسه و سمینار بذارن، بعد برن تو خیابون دوش به دوش طرفدار موسوی و طرفدار الاهواز و به اسم توده ها. خب این دنبال روی از توده ها فرمول حزب توده است. و تو سه جهانیایی که هر چی بگن نه ما دنبال توده ها نمیافتیم. ما اگه مردم را بیافتن توی نقده که را افتادن، جنگ کرد و ترک را افتاد، ما دنبال اون خواست و اون مطالبه را نمیافتیم، اونم مردمیه. این در نتیجه اینا کاندید مناسبی برای این پروژه که رفتن توش نیستن، منتها به کمونیسم و به اسم کمونیسم و به اسم حکمت این کارا رو دارن میکنن. ضربه بزرگی است و نباید اجازه داد. از این نظر هر کسی نقدش میکنه دستش درد نکنه، هر کسی که افشاش و نشون میده که اینا ربطی به حکمت ندارن دستشون درد نکنه. در مورد این دو قطبی شرق و غرب مثل در ببینید، اینم یه کاریکاتور دیگه از بحث‌های حکمته. حکمت بحث غرب رو میکنه در مقابل چپ شرق زده ای که اسلامگراست. خب حمید تقوایی با ملی مذهبی ها که جنگ نداره، که با موسوی آشتی کرده، چطور علیه ملی مذهبیه؟ این که من ریخت و قیافم شبیه غربی هاست که نشد معیار. که تو جنبشه تو کجایی؟ رفتی دنبال موسوی دیگه، اونم ملی مذهبیه. این کاریکاتور کردن اون بحث دو قطبی، این دو قطبی واقعی نیست. بحث دو قطبی شرق و غرب واقعی نیست. این یه سنگری که توش خزیدن که پشت اون در واقع واقعیت وجودیشون رو پنهان بکنن. ببینید ترقی خواهی کارگری کمونیستی سوسیالیستی تو غرب معنی داره. همه این دستاوردهای بشریت دستاوردهای ترقی دستاورد غرب هست. البته انقلاب بلشویکی که دستاورد اتحاد جماهیر شورویه. ولی جهانی که داره پولاریزه میشه در سطح ارزش‌ها، در سطح فرهنگ‌ها، در سطح مبارزات روزمره، از انگلیس تا آمریکا تا ایران داره پولاریزه میشه. بهش دارن میگن جنگ سوم داره میشه. اینا نه تحلیلی راجع به دنیا دارن نه کاری به این چیزا دارن. این جهان داره پولاریزه میشه. توی غرب داره طبقات فاصله هاشون و شکاف هاشون و سوسیالیسم حتی در حد احزاب پارلمانی که سوسیالیست هم نیستن خودش رو فشارش رو داره اعمال میکنه و اینا دارن سر این شکاف رو هم میارن. ما نداریم، بورژوازی و پرولتر نداریم، شرق و غرب داریم. هر کس هم با من مخالفت کنه اینا شرق زده و اسلام زدن. بحث تقوایی رو کاریکاتور کردن. بورژوازی غرب ببینین دستاوردهای بشریت رو داره، ولی دو جنگ جهانی هم غربیه. فاشیسم هیتلری پدیده غربیه، هولوکاست و کوره های آدم سوزی پدیده غربیه، میلیتاریسم پدیده غربیه. با اینا هیچ مسئله ندارن. اینا همه اینا شده ما غربیم، فاصله با اینا چیه؟ نمیشه رقص و موزیک و اینا رو تبدیل کرد به پرچم سیاسی. معلومه که مردم ایران اینو میخوان، مردم ایران شادی و زندگی میخوان، ولی جنگ و بمباران و هیروشیما که پدیده غربیه، با اینا مسئله ندارن. حکمت نقد چپ شرق زده و اسلام زده رو میکنه، ولی تعرضش به دفاعش از کمونیسم در مقابل غرب وقتی که دیوار برلین فرو میریزه و جنگ سرد به پایان میرسه، دموکراسی از تعابیر تا واقعیت رو میزنه، جنگش با غربه، با دموکراسی غربیه. علیه نظم نوین جهانی جنگش با غربه. علیه فدرالیسم جنگش با نسخه های فدرالیستی که غرب نوشته. فدرالیست چی ها؟ تئوریسین های ایرانی نیستن و شرقی و اسلامی. غرب یه جامعه طبقاتیه، ارزش ها، تجارب و دستاوردهای خودش رو داره. اینکه حکمت گفته که اینا شرق زده و اسلامیان، چپ شرق زده و اسلام زده، یه نقد واقعیه. ما فاصله به اون کمونیسم کارگری کاملا یه پدیده است که مارکس رو از غرب گرفته، واقعیت داره. ولی کمونیسم کارگری قاطع ترین نقد رو به پدیده های مخرب بورژوایی زده که خود کمونیسم غرب نکرده این کار رو. از این نظر کمونیسم حکمت هم غربیه، چون دموکراسی از تعابیر تا واقعیت رو حکمت نوشته، چون علیه نظم نوین جهانی رو حکمت نوشته. بریم مصاحبه هاشو با مصاحبه های انگلیسی زبانشو بخونید ببینید با چطوری از حکمت هر صحبت میکنه. اونا هم غربیه دیگه. میخوام بگم این یه سنگر پوشالی و یه کاریکاتوریه و اینم خراب کردن حکمت که هرچی فوش میخوان به اینا بدن برسه سر حکمت. راستش این امسال هفته طبقه شاید خوب باشه هفته حکمت رو در آوردن حکمت از زیر بار خرواری از اراجیف و پارازیت ها و تئوری های من در آوردی حمید تقوایی کشید بیرون و نشون داد که اینا هیچ ربطی به کمونیست و کارگر ندارن. حکمت کمونیسم و مارکسیسمش رو از غرب گرفت و به عنوان یک مارکسیست و یک کمونیست طبقه کارگر براترین نقد ها رو به ارزش های مخرب و به حرکات و مقاطعی که بورژوازی غرب سر بشریت خراب کرده و میکنه رو آورده. سر جنگ عراق، جنگ حکمت با آمریکای پدیده غربی، اگر نه باید میرفتن مثل بقیه چپ ها صدام رو محکوم میکردن، چون صدام رفته کویت رو گرفته دیگه، از این غیرقانونی تر رفته کویت رو اشغال کرده، یه عده اومدن شال کلاه کردن که این صدام رو به خصوص با ایران هم جنگ کرده بنشونین سر جاد. مردم کردستان عراق هم ازش متنفرن و دیکتاتور و مختنق هم است. میافتاد حمید تقوایی اگه بود تئوریشو میداد، میافتاد دنبال این که اسلحه کشتار جمعی داره، چون این باید منزویش کنه چون حمله کرده به کویت و خطر در منطقه. این تئوریای پاخورده است. به هر حال میخوام بگم این کار سختیه، منتها موانع زیادی پیش پای رشد کمونیسم حکمت که الان در ایران به شدت مقبوله و الان کمونیسمو که در ایران صحبت میکنن حزب توده رو نمیگن، کمونیسم حکمت رو میگن، نه حزب تقوایی رو، کمونیسم حکمت رو میگن و در دسترس باید خوند و مقایسه کرد با تئوری های مندرآوردی و سطحی و کودکانه ای که فقط و فقط برای توجیه این چرخش به راست کرده بودن، برای تثبیت این چرخش به راسته، این تثبیت اون دستاوردهای عقبگردیه که به اصطلاح این تثبیت اون عقبگردیه که از وقت جدای ما کمونیسم کارگری که مجبور شد برای حفظ حرمت و احترام و تاریخ کمونیسم کارگری اون حزب رو ترک بکنه، اینا دوچاره شدن. به هر حال امیدوارم جواب سوالتون رو داده باشم. اون دو قطبی کاریکاتور بحثی که حکمت داره میکنه از کمونیسم غربی، ربطی به اینا معلوم نیست. تو مبارزه روزمرهشون با میلیتاریسم غرب، با فاشیسم و راسیسم و اینا تو نمیبینید، مخالفینشون همه جریانات دست راستی ان، چون کاری ندارن به این چیزا. و این یه نوع ناسیونالیسم ملت خودیه که همه چی از دریچه رابطه من با حکومتی که در چه، نه از رابطه طبقه، اون بدنی مثل رضا پهلوی که این آخوندا مملکت رو نابود کردن، هرچی آخوندا رو بزنه دوست منه، اونم اپوزیسیون نمیخواد بشه. این یه جریان ناسیونالیستی، یک جریان تحرک راسته که تکلیف چیزو قطعی کرده، تکلیف این حزب رو قطعی کرده که این سیاست حزبشون همه باید به خطشن. شما فردا نمیتونی انتقاد کنی، نمیتونی از این بازی ها دراری که تقوی یه چیزی میگه یکی دیگه پاشه بره از سر مسئله در کردستان یه چیز دیگه بگه و از این اتفاقات قرار نیست بیفته، چون به هر حال تصویب کردن و دو سه جا هم یه تناقضاتی گذاشتن که بالاخره اون جریان انتقادی توی خودشون راضی کنن.
اگر موافق باشید به عنوان سوال آخر، هرچند که توی صحبتایی که کردیم تا حالا بحث شد در این رابطه، ولی دوست دارم به طور مشخص این سوال رو هم مطرح کنم به عنوان سوال آخر، و اگر شما هم فکر کردید میتونید برای اینکه بحثتون کامل بشه در رابطه هم با این قطعنامه، هم در رابطه با راستروی حزب کمونیست کارگری که شما ازش حرف زدید، گفتید که خیلی وقت به راست چرخیده، فقط در این دوره تثبیتش کرده، و خود این قطعنامه هم که گفتید بیشتر خوراک داخلی داره تا رو به بیرون. به عنوان سوال آخر یه چیز دیگه‌ای که در این قطعنامه مطرح شد و به طور مشخصم نه فقط در این قطعنامه، تاریخا وقتی که نگاه میکنی حزب کمونیست کارگری به رهبری حمید تقوایی این یکی از مباحث اصلیش بوده، یعنی در چند سال گذشته یکی از مباحث اصلیش بوده، بحث انقلاب همه با همه، و به طور مشخص اصلا مسئله خود انقلابه که من فکر میکنم ما با دو تا پدیده روبرو هستیم، یک خود انقلابه، یکی هم به پیروزی رسوندن انقلابه که شما هم توی اول صحبتاتون اشاره کردید به این مسئله. دوست دارم در این رابطه کمی حرف بزنیم که تعیین تکلیف یک انقلاب کجا اتفاق میفته، چون بحثایی که وجود داره توی این قطعنامه یا توی اون مصاحبه تلویزیونی که شده و علل عموم از این تبیین هایی که شده میشه نتیجه گیری گرفت، یعنی نتیجه منطقی از این تبیین هایی که اونها انجام میدن اینه که جدال یه انقلاب بین راست و چپ اتفاق نمیفته، یعنی تعیین تکلیف یه انقلاب بین راست و چپ نیست اتفاق میفته، و مشخصا میگن بین مردم و دولت این اتفاق میفته و بیشتر بر پافشاری میکنن بر این زاویه‌ای که ضد جمهوری اسلامی هستند و همین بحثی که قبلا هم در موردش حرف زدیم، نمیخوان اپوزیسیون بشن رو در موردش حرف بزنن. ولی به طور مشخص میخوام در این رابطه کمی حرف بزنیم که خود انقلاب یه چیزه، پیروزی رسوندن یه انقلاب یه چیزه، و فکر میکنم برای اینکه یه انقلاب به پیروزی برسه باید یه موقعیتی تغییر کنه، باید در یه جدالی یه کسی یه جایی یه موقعیتی یه جنبشی پیروز بشه تا بتونی یه انقلاب به پیروزی برسه. در این رابطه دوست دارم کمی حرف بزنید که جایگاه جدال راست و چپ در یک انقلاب چه نقشی داره، یعنی چطوری میشه دید، چطوری این رو باید دید در یه پروسه انقلابی که اتفاق میفته جدال راست و چپ چه جایگاهی داره و چه اهمیتی داره؟
شما درست گفتید، انقلاب بشه و انقلاب به پیروزی برسه. در مورد ایران اگه صحبت بکنیم، شما نمیتونیم، ما از انقلاب که صحبت میکنیم از سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت میکنیم. اینکه چطور ما معمولا میگیم چطوری سرنگون بشه، چون جمهوری اسلامی میتونست الان اوضاع فرق میکنه بدون انقلاب تغییر بکنه. چیزی هستش که خود حکمت میگه که بسیار بسیار پروژه سختی بود توی دسته توی خودش کودتا بکنه و یه پروسه استحاله رو طی بکنن که دیگه الان از نظر تئوری بحثش بود، همیشه بوده، ولی از نظر توازن قوا و اینکه قدرت انقلابی که در ایران همیشه وجود داشته همچین چیزی رو محتمل نمی‌کرده. شرایط سرنگونی جمهوری اسلامی و به پیروزی رسوندنش، انقلاب ممکنه بشه، منتها شما به عنوان کمونیست و به عنوان کارگر آگاه و رهبر یک انقلابی که شما میخواید شکل بگیره، باید در هر لحظه بدونید که شرایط به قدرت رسوندنش چطوریه، به پیروزی رسوندنش در گروه چیه. یه وقتی هست میبینید که به پیروزی رسوندن یه انقلاب تو این شرایط ممکنه شما رو مجبور کنه 2 قدم عقب برید، 3 قدم جلو برید، عقب نشینی بکنید. همه این اتفاقات از پیش نمیشه براش نسخه چید، منتها توازن قوا، جدال جنبش ها بیشتر از اینکه احزاب باشن، جنبش های اجتماعی بازتاب تقابل های طبقاتی، اینطوری نیست که جدا باشه. خودشو در جنبش زنان نشون میده، جنبش محیط زیست، همه اینا نشون میده. در اینکه توازن و قوای بین جنبش ها این رو میتونه معلوم بکنه که این انقلاب به پیروزی میرسه یا نمیرسه، که شانسی به اون حزب بده یا نده. شما الان در ایران شاهد این هستش که این فاصله، این دو قطبی داره شکل میگیره، شکل گرفته. در ایران شما الان راستی رو که توی نمیدونم پاسارگاد دل بسته بوده، آخ 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 رضا روح رضا شاه روحت شاد، امید بسته بودن که الان شال و کلا میکنن میانن، یه دفعه با تحرک کارگر پیشرو تو بخش صنعتی همشون افتادن تو حاشیه، یه خورده مجیزشو گفتن، بعد قطع امید کردن از اینکه داخل براشون چیزی بشه، رفتن همه شال و کلا کردن، بلکه ترامپ دوباره دیگه سازش نکنه، الان همشون عزا گرفتن. میخوام بگم که در تقابل چپ و راست، منتها این تقابل فقط تقابل فکری نیست، علاوه بر اینکه شما در زمینهای فکری، تئوریکن، فلسفه، اقتصاد و سیاست باید این تقابل رو همیشه شفاف روشن نشون میده، چون تمام افکار و عقاید طبقه حاکم رنگ خودش رو به همه چیز زده. شما وظیفه دارید که این رو روشن بکنید. شما وظیفه دارید بگید که جنگ تجاری آمریکا به نفع طبقه کارگر نیست. خرده بورژوازی که وظیفه نداره، پول داره میزنه کنار تو جیبش وای میسته. همین تقوایی هم وظیفه‌ای نداره. یعنی چه؟ این تقابل فلحال در ایران وجود داره. این تقابل در دوران انقلاب 57 هم حتی بود. اینطوری نبود که تقابل چپ و راست وجود نداشت. چپی که تأثیر داشت و نفوذ داشت به اسم چپ در اون انقلاب، دنبال روی خمینی بود. مهم نبود اسلامی بود یا نبود. برای اینکه اون چپ بورژوازی مستقل میخواست، بورژوازی کمپرادور نمیخواست، شاه نوکر آمریکا باشه نباشه، چپ گذشته پرست و شرق زده بود که دلش میخواست نظام سرمایداری نباشه، ایران سرمایداری نبود، نظام سرمایداری نباشه، برگردیم تو روستاها کشت و برداشت خودمون رو بکنیم و اون فرهنگ روستایی و همه اینا ادبیاتش رو نگاه بکنیم. امروز اینطوری نیست. در اینجا میخوام بگم تو اون انقلاب هم با هم 57 راست تماما دست بالا داشت، با اینکه انقلاب همگانی بود ولی رهبری ائتلاف همگانی نداشت. حتی خمینی این پیکار و مجاهدینا رو راه نمیداد. تو اول به قدرت رسید، بعد مجاهدم انداخت بیرون، یعنی صدام انداخت بیرون، یه کاسه کرد. خوام بگم که خمینی استقلالش از همه اعلام کرده بود. اینطور نیست که نسخه ای که تقوایی میپیچه که فکر کنه اومد و با همه گفتش که من میرم فرانسه فلان میکنم، این حرفای تبلیغاتی رو میزد، ولی در جنبشی که دور زمین بود کوچکترین آوانسی به چپ و کارگر نمیداد. اسلام مستضعفان و فلان میکنیم فلان میکنیم یه حرفه، ولی جنبشایی که وجود داشت، سازمانایی که وجود داشتن رو به شدت ایزوله میکرد، اجازه نمیداد که کمترین ابراز وجودی بکنن. طالقانی که نبود که توهم داشته باشه، از رجوی بگیرید تا بقیهشون رو راه نمیداد. در نتیجه میخوام بگم این جدال راست و چپ در جنبش هست و همیشه اگه شما چپ رو، کارگر رو متحد و متشکل و آگاه و شفاف فاصله شو از راست نشون ندید، راست برده. برای اینکه همه دنیا راسته، برای اینکه همه افکار حاکم راسته، برای اینکه همه امکانات و ابزار و چیز دست راسته. حالا این راست یا خورده بورژوا باشه یا بورژوا باشه. چپ انقلاب 57 خورده بورژوا بود، کارگری نبود. چپ حاکم رو دارم میگم، به سر رسمی و اصلیش میگم، با الف اتحاد مبارزان کمونیست که روشن بود مارکسیست، یه جریان مارکسیست بود، یک جنبشه، ولی یک جنبش در صحنه نتونست بشه به هر دلیلی. میتونیم در مورد تاریخش بالاخره صحبت بکنیم. انقلاب همه با همین نداریم. انقلاب رو یک طبقه رهبری میکنه. انقلاب با ائتلاف رهبری طبقات مختلف راست برده، بورژوازی برده. این نسخه امروزش، نسخه دیروزش انقلاب 57، نسخه امروز که بالاخره اون راست به قدرت رسید، امروز به قدرت هم نمیرسه، نسخه امروزش لیبی و سوریه است، چون از این طریق بورژوازی جابجایی قدرت رو دیگه تحمل نمیکنه. از طریق شورش پایین و قدرت پایین، از پایین جمهوری اسلامی از فشار پایین بالاخره برای شکستش به قدرت رسید. 10 سال طول کشید تا یه هولوکاست اسلامی رو انداخت تا بتونه نظام اقتصادی ایران رو نجات بده. همچنین اتفاقای دیگه نمیذارن بیفته. ببینین مصر رو چه کار کردن و تونس رو چه کار کردن. به هر حال نمیدونم تونسته باشم به سوالتون جواب بدم یا نه. انقلاب همه با همی علاوه بر این در سطح پراتیکی تا اونجایی که به ایران برمیگرده، حکمت به روشنی در این مورد حرف میزنه. کدوم انقلاب؟ انقلابی که ما میخوایم یه انقلاب کارگریه. رهبریش همه با همین نیست. به این معنی نیستش که شما این کاریکاتوری که تقوایی ازش درست میکنه، میرید تو کوچه ها میگید که شما بورژوایید، شما خورده بورژوا، این کاریکاتور رو درست میکنه برای اینکه تفاوتش رو از موسوی و از ترامپ و از دستجات قوم پرست و فلان اینا بپوشونه. معنیش این هستش که شما اگه در جنبش دفاع از زلزله زدگان، در جنبش دفاع از سیل زدگان، اگر که دستجات قومی راه افتادن، سفت کشیدن، اینجا لطفاً ترکا بیان پول بگیرن، اونجا برن، اینجا ترکا بیان اسکان کنن، از الان داره جدا سازی میکنه، اونجا کردا بیان نقده رو خط میکشه که شما میخوای کمک برای سیل زدگان بفرستی، ترکی از این ور برو، همونجا وای میستی جلوش، نمیگه الان وقتش نیست، من اپوزیسیون نمیشم. اگر نه که شکافی نداری، همه با همیم دیگه. خب باشه، حالا شما برو ترک و کرد و جدا کن، صف زلزله میخوام کمک کنیم دیگه، چه فرق میکنه؟ اصلا شما اثرات مخرب این جدا سازی رو میدونی و کارگر آگاه میدونه، همونجوری که اسماعیل بخشی میگه لطفاً شکاف ایجاد نکنید توی ما کرد و عرب و ترک و اینا نداریم، هممون هم دردیم. تو شما تو سیل هم باید بگید برو کنار، قوم پرست ترک و کرد و نمیدونم به اسم مصائب مردم بیچاره که اونجا هستن لطفاً چیز نکن، ما متحدیم، ما همه هم دردیم و متحدیم. اینم حرکت اجتماعی در این حالی که شما تفاوتتون هم نشون دادی، شما استقلال طبقاتیتون هم به عنوان طبقه کارگری که من منفعتم در همسر نوشتی کرد زبان و فارس زبان و سنی مذهب و نمیدونم اعتقاد به مذهبی و اینا دارم، من نمیذارم انشقاق ایجاد بکنی. میخوام بگم این فاصله به خصوص امروز در ایران، به خصوص که نمونه های تحرکات ارتجایی بعد از جنگ سرد رو شما شاهد شدید، چیزی که حکمت بارها از کوسوا تا نمیدونم یوگسلاوی تا نمونه های غربیش بوده، نمونه های شرقیش دیگه بیاین خاورمیانه رو ببینید، اینها در میدانن. این باجدهی که تقوایی داره میکنه به اپوزیسیون نمیشن، یه کاسه رفتن تو دامن هر ارتجایی هست. نه نداریم، به این معنی انقلاب همه با همین نداریم. طبقه کارگر همیشه باید فاصله اش نشون بده، ولی انقلاب کارگر یک انقلاب اجتماعی، کل جامعه رو خودش بسیج میکنه حول پلتفرم روشن شفاف متحد کننده طبقه کارگر. نه نمیذاره این انشقاقای مذهبی و قومی و به بهانه اینکه میخوام جمهوری اسلامی رو منزوی کنیم در محافل بین المللی، حالا بیا بریم از چند تا باجم به این قوم پرستان و به این دستجات شیعه و نمیدونم ضد شیعه سنی و فلان بدیم، چون اینا هم اپوزیسیونه. اینا رفتن توی نسخه‌های مخربی که در جریان این تئوری دنبال روی از توده، تئوری حزب توده است. حزب توده براش فرمول داشت، میگفت لنینیسم یعنی تحلیل مشخص از شرایط مشخص. این فرمولی بود براش که برای اینکه همیشه دنبال حرکت‌های خود به خودی ببینه که بورژوازی و راست در قدرت بالاخره چه امکانی بهش میده. هیچ وقت قدرت سیاسی نمیخواد. این تحلیل مشخص از شرایط مشخص امروز تقوایی این تئوریای توده‌ایستیه که الان داره تولید میکنه.